تاسو صدق است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که ملل متحد مسوده قطعنامه ای را در رابطه با وضعیت افغانستان ترتیب می دهد و افغانستان از آن استقبال کرده است. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به اندونزی سفر کرده است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
نظامیان افغان ادعا می کنند که در جریان عملیات یک ماه گذشته صدها مخالف مسلح دولت در شمال کشور کشته یا زخمی شدند. مقامات هلمند می گویند در نتیجه بمباردمان نیروهای خارجی در ولسوالی دیشو 4 کارخانه مواد مخدر منهدم شده است و محکمه خاص ملل متحد رادکو ملادیچ کماندان سربیان بوسنیا را به حبس ابد محکوم کرد. تفصیل اخبار. مقامات اردوی ملی افغانستان میگویند در جریان عملیات خالد در یک ماه گذشته تقریبا 290 نفر از مخالفان مسلح دولت در 5 ولایت شمالی افغانستان کشته شدند. منابع قول اردوی 209 شاهین میگویند تقریبا 180 نفر دیگر از مخالفین در این مدت زخمی شدند. نصرت الله جمشیدی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین چنین میگوید:
288
آقای جمشیدی می افزاید که عملیات خالد در ولایت های جوزجان، سرپل، بلخ و سمنگان انجام شده است. مخالفین مسلح دولت هنوز در این باره کدام تبصره نکردند. مقامات محلی میدان وردگ میگویند در نتیجه عملیات شب گذشته در ولسوالی نرخ 20 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردگ صبح امروز به رسانه ها چنین گفت:
پدې بریدون کې شل وسلوال طالبان وویل شوی او همدارنګه هغه شته
20 نفر از طالبان مسلح در این حملات کشته شدند و مقدار از اسلحه ثقيله و خفیفه و مهمات که نزد آنها بود به دست نیروهای امنیتی افتاده است. سخنگوی والی میدان وردگ می افزاید که چندین نفر از قماندانان طالبان نیز میان کشته شدگانند. شورشان طالب هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقامات هلمند می گویند در نتیجه بمباردمان نیروهای خارجی در ولسوالی دیشو 4 کارخانه مواد مخدر منهدم شده است. اعلامیه امروز دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند گفت که در نتیجه این عملیات که شب گذشته انجام شد، هزاران کیلوگرم مواد مخدر هم از بین رفته است. اعلامیه می افزاید که نیروهای خارجی یک مرکز مخالفان مسلح را در منطقه نیز هدف قرار داد که در نتیجه 15 نفر از مخالفین کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند می گوید در یورش شب گذشته نیروهای افغان و خارجی بر یک مرکز شورشان در ناحیه چهارم لشکرگاه 10 نفر از مخالفان مسلح به شمول سرکرده های آنها به نامهای رحمانی و صدام دستگیر شدند. محکمه خاص ملل متحد برای رسیدگی به جرایم جنگی در یوگسلاویای سابق رادکو ملادیچ قماندان سربیان بوسنیا را در برابر جرایم جنگی در جنگ بوسنیا در سالهای 1990 به حبس ابد محکوم کرد. این محکمه در هاگ امروز آقای ملادیچ را از جمله 11 مورد اتهام در ده مورد جرایم جنگی و جرایم ضد بشریت چون قتل عام محکوم نمود. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در برنامه دنبال می کنیم. اداره خدمات امنیت دولتی گرجستان میگوید در عملیات جاری در برابر افراد مسلح در یک منطقه مسکونی در حومه تبلیسی پایتخت این کشور حداقل یک شبه نظامی مظنون دستگیر شده است. نینو گورگیوبیانی سخنگوی این اداره به رسانه ها گفت که 22 پلیس و اعضای نیروهای امنیتی این عملیات ضد تروریسم را به پیش میبرند. او بدون اینکه تفصیلات بیشتری بدهد گفت کسانی که برای دستگیری آنها در این عملیات تلاش میشود خارجی میباشند و گمان میرود که با یک سازمان تروریستی ارتباط دارند. و شورای فدراسیون روسیه یا مجلس سنای این کشور یک قانون را تصویب کرد که به اساس آن حکومت می تواند رسانه‌هایی را که از خارج تمویل به دست می آورند عوامل خارجی دانسته بر آنها تعزیرات وضع کند. این قانون در جلسه امروزی شورای فدراسیون روسیه یا مجلس سنای پارلمان این کشور با 154 رأی موافق تصویب شد و هیچ یکی از اعضای این شورا در برابر آن مخالفت نکرد. وزارت عدلیه روسیه چند ساعت بعد از تصویب این قانون به چندین شعبه رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد اخطارنامه فرستاد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. حکومت افغانستان از تهیه مسوده ملل متحد درباره این کشور استقبال می کند. هیئت شورای عالی صلح افغانستان به اندونزیا سفر کرده است. استفاده از اطفال در فعالیت های تروریستی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان می گوید
امروز گروه های تروریستی حتی به اطفال ما هم رحم نمی کنند، هم در عملیات انتحاری و تروریستی از اطفال استفاده می کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد افزایش حملات هوایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یک عضو این کمیسیون گفت
خواست ما از نیروهای بین‌المللی امنیتی افغانستانی است که در جریان انجام حملات هوایی از دقت کامل کار بگیرند.
وزیر مالی افغانستان بودجه سال 1397 را به ولسی جرگه پیشنهاد کرد، اما یک وکیل ولسی جرگه گفت
حکومتی که نمیتواند بودجه را در سالش و در وقتش معرفی کند چگونه ما توقع داشته باشیم که بودجه در خدمت مردم قرار بگیرد.
و محکمه خاص ملل متحد در مورد یوگسلاویای سابق قمندان سربیان بوسنیا را به حبس ابد محکوم کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان از تهیه مسوده یک قطعنامه از سوی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت این کشور استقبال کرده است. سازمان ملل متحد با ترتیب مسوده این قطعنامه از دولت‌ها خواسته است که به پناهگاه‌های تروریستان اجازه ندهند. رئیس اجرایی افغانستان به روز چهارشنبه در سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در مورد افغانستان در نیویورک برگزار شده بود گفت ترتیب مسوده این قطعنامه حمایت وسیع جهان را از افغانستان نشان می‌دهد. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان روی مسوده یک قطعنامه در رابطه به این کشور بحث شد. در مسوده این قطعنامه هدف قرار دادن ملکی ها در افغانستان محکوم شده و از دولت ها خواسته شده است که به پناهگاه های تروریستان اجازه ندهند. هرچند در مسوده این قطعنامه از کدام کشور به خاطر موجودیت پناهگاه های تروریستان در آن کشور نام برده نشده است، اما پیش از این انگشت انتقاد به سوی پاکستان دراز شده و گفته شده است که این کشور در زمینه نابودی پناهگاه ها و مخفیگاه های تروریستان و شورشان مسلح در قلمروش اقدام لازم نکرده است، چیزی که پاکستان رد میکند. سازمان ملل متحد در وبسایتش نوشته است که در یک نشست دو روزه در مقر این سازمان در مورد وضعیت افغانستان نگرانی عمیق ابراز شد. در این نشست در مورد آن چه رابطه قوی میان تجارت مواد مخدر و فعالیت های تروریستی خوانده شده است نیز ابراز نگرانی شده است. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بحث در مورد افغانستان بر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در نیویورک برگزار شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در روز آخر این نشست سخنرانی کرد. آقای عبدالله گفت ترتیب مسوده این قطعنامه در مورد افغانستان حمایت وسیع جهان را از این کشور نشان می‌دهد.
The resolution also reaffirms the importance.
این قطعنامه همچنان اهمیت حمایت دوامدار جامعه بین‌المللی را از قوای امنیتی ملی افغانستان نشان می‌دهد و روی آن مجدداً تأکید می‌کند. این قطعنامه مرکزیت نقش افغانستان را در رهبری تلاش‌های صلح نیز تایید می‌کند.
نماینده های مالدیف، بریتانیا و نروژ در سازمان ملل متحد گفتند برای بهبود وضعیت امنیتی افغانستان و حمایت بیشتر جامعه بین المللی نیاز است. سازمان ملل متحد میگوید نماینده های ده ها کشور دیگر نیز این مسئله را ابراز کردند. نماینده نروژ گفته است که هدف مشترک این است تا افغانستان از ثبات برخوردار شود و به پناهگاه امن تروریستان مبدل نشود. ملیحه لوتهی نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد در نشست این سازمان در مورد وضعیت افغانستان خواهان پایان جنگ در این کشور از طریق مذاکره شد و گفت هیچ یک از طرف‌ها نمی‌تواند رای حل نظامی را بالای جانب دیگر تحمیل کند. خانم لوتهی در این حال از طالبان خواست که از خشونت دست بکشند و به میز مذاکره حاضر شوند. از سوی دیگر نماینده امارات متحده عربی بر تعهد کشورش در زمینه فراهم آوری حمایت بشری و کمک انکشافی به مردم افغانستان تاکید ورزید. او همچنان بر نیاز برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در افغانستان از طریق پروسه جامعه صلح به رهبری افغانها تاکید کرد. رئیس اجرایی افغانستان در سخنرانیش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد این کشور از دستاوردها و برنامه های اقتصادی حکومت وحدت ملی افغانستان و مبارزه قوای امنیتی افغان در برابر تروریسم و شورشیان مسلح نیز یادآوری کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید افزایش استفاده از اطفال در جنگ ها و حملات تروریستی آنان را نگران ساخته است. سرور دانش این سخنان را روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی اطفال در کابل بیان کرد. در این حال فوزیه کوفی رئیس کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولسی جرگه در این نشست بالای حکومت انتقاد کرده گفت حکومت به خاطر بهبود وضعیت اطفال در کشور توجه نکرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید استفاده از اطفال توسط گروه‌های تروریستی به خاطر اهداف جنگی ایشان سبب افزایش تلفات آنان در کشور گردیده است. سرور دانش این سخنان را روز چهارشنبه در نشستی به مناسبت تجلیل از روز جهانی کودک در کابل بیان کرد.
در افغانستان تا هنوز شاهد چالش‌های زیادی در مورد کودکان هستیم. امروز گروه‌های تروریستی حتی به اطفال ما هم رحم نمی‌کنند، هم در عملیات انتحاری و تروریستی از اطفال استفاده می‌کنند و هم در این عملیات اطفال زیادی یا شهید می‌شن و یا مجروح. و از سوی دیگر مکاتب ما که مرکز رشد و ترقی و تربیه اطفال هست همواره در نقاط مختلف کشور با آتش کشانده میشه.
پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر و یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای اطفال نیز در رابطه با استفاده از اطفال در حملات تروریستی و تلفات آنان در جنگ ابراز نگرانی کرده است. در تازه ترین مورد استفاده از اطفال در حملات تروریستی در دهم عقرب سال جاری حمله انتحاری در وزیر محمد اکبر خان کابل با استفاده از یک پسر 14 ساله صورت گرفته که در آن حمله 5 تن کشته و بیشتر از 20 تن دیگر زخمی شدند. پیش از آن به شمول ولایت هلمند در برخی ولایت دیگر نیز مخالفین مسلح با استفاده از اطفال حملات انتحاری را انجام دادند. طالبان مسلح پیش از این استفاده از اطفال را در جنگ رد کردند. از سوی هم فوزیه کوفی رئیس کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولسی جرگه که در این نشست حضور داشت بر حکومت انتقاد کرد و گفت که حکومت به خاطر بهبود وضعیت کودکان چنانچه که لازم بود توجه نکرده است.
توجه و سرمایه گذاری که باید بالای اطفال که اساس جامعه هستند صورت میگرفت صورت نگرفت. هنوز هم در بودجه دولت افغانستان کمترین اختصاص به وضعیت اطفال است. 0.7% بودجه ملی افغانستان به مسائل امور اجتماعی تخصیص داده شده که اطفال هم جزء از او هستند.
معاون دوم رئیس جمهور این مسئله را میپذیرد که به خاطر بهبود وضعیت اطفال در کشور توجه لازم صورت نگرفته است، اما وی از ادارات داخلی و خارجی حمایت از اطفال خواست که مشترکاً با حکومت افغانستان به خاطر حل مشکلات طفل افغان همکاری نمایند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
هیئت شورای عالی صلح افغانستان به اندونزیا سفر کرده تا از تجارب آن کشور در تامین صلح و ثبات استفاده کند. هیئت شورای عالی صلح به رهبری خلیل کریمی با رئیس جمهور اندونزیا و برخی از مقامهای دیگر این کشور ملاقات کرده است. رئیس جمهور اندونزیا تعهد سپرده که کشورش در تامین صلح و ثبات در افغانستان همکاری کند. رئیس شورای عالی صلح افغانستان کریم خلیلی این هیئت را رهبری میکند.
جوکو ویدیدو رئیس جمهور اندونزیا به هیئت از شورای عالی صلح افغانستان اطمینان داد که کشورش در تلاش برای تامین صلح و ثبات در افغانستان سهم میگیرد. رئیس جمهور اندونزیا همچنان گفته است که کشورش در پاسخ به خواست افغانستان برای همکاری در روند صلح این کشور آماده است. آقای ویدیدو که در قصر ریاست جمهوریش با هیئت شورای عالی صلح افغانستان دیدار نمود، همچنان تعهد کرد که جهت خاتمه جنگ در آن کشور تجارب کشور خود را با افغانستان شریک خواهد کرد. کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یک هیئت به اندونزیا سفر کرده و در آنجا با جوکو ویدیدو رئیس جمهور، یوسف کالا معاون رئیس جمهور، لقمان حکیم سیف الدین وزیر امور مذهبی و دین سیاموسی نماینده خاص رئیس جمهور اندونزیا دیدار کرد. شورای عالی صلح افغانستان به دعوت وزیر خارجه اندونزیا به آن کشور سفر کرده است. به گفته این شورا، اندونزیا یک کشور بزرگ اسلامی است و علمای دینی توانایی برای دادن فتوا داشته و به خاطر حل مشکلات کشورهای اسلامی میتواند نقش خوب و هرزنده ایفا کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در 5 ماه اپریل سال جاری میلادی به اندونزیا سفر کرد. رئیس جمهور غنی بر علاوه ملاقات با مقام‌های حکومتی آن کشور در مسجد جامع جاکارتا با علمای دینی اندونزیا دیدن کرد و روی تحمل و بردباری صحبت نمود. رئیس جمهور افغانستان از تمامی کشورهای اسلامی خواست تا در روند صلح افغانستان نقش داشته باشند. پس از این سفر آقای غنی وزیر خارجه اندونزیا از کابل دیدار کرد و با مقام‌های افغان ملاقات نمود.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت و پر تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه در امواج آزادی فردا از ساعت 2 تا 4 به نشر میرسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. وزارت مالی افغانستان مسوده بودجه سال مالی 1397 را جهت تصویب به ولسی جرگه ارائه کرد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه روز چهارشنبه هنگام ارائه این مسوده گفت بودجه سال مالی 1397 با در نظر داشت تمام نیازها و اولویت‌ها به طور متوازن آماده شده است. در این حال شماره از نماینده های مردم در این جرگه با انتقاد از طرح بودجه سال مالی 1397 گفتند این بودجه غیر متوازن بوده و در وقت معین به این جرگه معرفی نگریده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا از کابل.
وزارت مالی افغانستان پس از تایید مشران جرگه مسوده بودجه سال مالی 1397 را به خاطر تصویب به ولسی جرگه ارائه کرد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه روز چهارشنبه هنگام ارائه این مسوده گفت در بودجه سال 1397 بیشتر به ولایاتی که به پروژه های انکشافی نیاز دارند توجه شده است. آقای حکیمی میگوید بودجه سال مالی 1397 دیدگاه حکومت در 4 سال آینده را مشخص می نماید.
وکیل صاحبان معزز، به همین ترتیب مسوده سال مالی آینده جمهوری اسلامی افغانستان که دیدگاه اقتصادی کشور برنامه های انکشافی که مصارف 4 ساله حکومت را روشن می سازد به ولسی جرگه رای می شود.
وزیر مالیه از اعضای ولسی جرگه خواست تا این مسوده را پس از ارزیابی در یک وقت معین و مشخص تصویب نمایند تا به گفته وی به وقت معین به مشکلات مردم رسیدگی شود. بودجه سال مالی 1397 در مجموع 361.1 میلیارد افغانی است که 267 میلیارد آن بودجه عادی و 93.7 میلیارد آن بودجه عادی می باشد. وزارت مالیه افغانستان می گوید 47.5 درصد این بودجه از سوی حکومت و بقیه آن از سوی کمک کننده ها پرداخته می شود. با اساس قانون اساسی افغانستان، پلان تهیه شده بودجه پس از تایید کابینه اول به مشان جرگه و بعدن به ولسی جرگه جهت تصویب فرستاده می شود. شماری از اعضای مشان جرگه افغانستان پس از انتقادهایتون بر سر مسوده بودجه سال 1397 بالاخره آن را روز سه‌شنبه تایید کردند. اما شماری از اعضای مشان جرگه انتقاد کردند که بودجه یاد شده متوازن نبوده و نیازهای ولایات در آن به گونه درست در نظر گرفته نشده است. شماری از نماینده های مردم در ولسی جرگه نیز بر مسوده بودجه سال مالی 1397 انتقاد کردند که این بودجه غیر متوازن بوده و در وقت معین جهت تصویب به این جرگه ارائه نشده است. رمضان بشردوست یکی از اعضای این جرگه گفت در یک ماهی که در پیش رو دارند ناممکن است که طرح بودجه به طور درست بررسی و تصویب گردد.
حکومتی که نمیتواند بودجه را در سالش و در وقتش معرفی کند، چگونه ما توقع داشته باشیم که بودجه در خدمت مردم قرار بگیرد؟ در یک ماه چگونه ولسی جرگه میتواند این را دقیقا بررسی تجزیه و تحلیل و رای بدهد؟
آقای بشردوست میگوید حکومت باید مسوده بودجه را در اوایل ربع چهارم سال مالی به شورای ملی میفرستاد تا به گونه همه جانبه مورد بررسی قرار می گرفت. به گفته وی پولی که در بودجه سال مالی 1397 در نظر گرفته شده از نظر اقتصادی نادرست، مصنوعی و فریبنده می باشد.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که ما روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی میگوید تشدید حملات هوایی نیروهای آمریکایی در این کشور احتمال افزایش تلفات غیر نظامیان را نیز بلند میبرد. این در حال است که تعداد بمب‌هایی را که آمریکا در افغانستان پرتاب کرده است در مقایسه با سال 2016 میلادی در سال 2017 سه برابر افزایش یافته است. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات هوایی آمریکا در افغانستان در هماهنگی با این وزارت راه اندازی می شود و مؤثریت زیاد دارد. فرشته نگاه موضوع را پیگیری کرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نیروهای بین المللی می خواهد که جهت حفاظت جان غیر نظامیان در انگام راه اندازی عملات هوایی از دقت کامل کار بگیرند. خبرگزاری جرمنی به تازگی ارقامی را نشر کرد که بر اساس آن تعداد بمب‌هایی را که آمریکا در افغانستان پرتاب کرده در مقایسه با سال 2016 میلادی در 2017 سه برابر افزایش یافته است. بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی از نگرانی این کمیسیون در مورد افزایش عملات هوایی و احتمال هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در آن گفت:
خواست ما از نیروهای بین‌المللی، نیروهای امنیتی افغانستان که در جریان انجام عملات هوایی از دقت کامل کار بگیرند تا اینکه افراد ملکی، اماکن ملکی، خانه‌های مسکونی مردم، مسائل افراد ملکی اونجا حضور دارند مورد هدف قرار نگیرند. چرا که در سال جاری آمارهای ما نشان میده که تلفات ملکی ناشی از حملات هوایی 3 برابر افزایش یافته، یکی از نگرانی های جدی ما است.
به گفته آقای صدیقی در 6 ماه اول سال جاری 4880 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند که 280 تن آنها در اثر حملات هوایی جانهایشان را از دست دادند. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی سازمان ملل، در جریان 9 ماه اول سال 2017 میلادی تلفات افراد ملکی ناشی از حملات هوایی در افغانستان در مقایسه با سال گذشته 52% افزایش یافته است. در جریان این مدت 205 تن در افغانستان کشته و 261 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری جرمنی میگوید ایالات متحده ای آمریکا الی آخر ماه اکتبر سال جاری 3554 حمله هوایی را بالای مواضع داعش و طالبان مسلح در افغانستان انجام داده است. هندرو پارساو معاون سازمان حقوق بشر در واشنگتن به خبرگزاری فرانسه گفته که ازدیاد در عملات هوایی نه تنها تعداد تلفات غیر نظامیان را در افغانستان بلند می‌برد، بلکه می‌تواند فاصله را میان آمریکا و شهروندان افغانستان بیشتر از این کند. اما وزارت دفاع افغانستان می‌گوید تمام اهداف که مورد عملات هوایی نیروهای خارجی قرار می‌گیرند از سوی این وزارت تعیین می‌شود. دولت وزیر سخنگوی وزارت برادوی آزادی گفت تا حد امکان تلاش می شود که عملات هوایی در افغانستان اهداف دقیق را بمباردمان کنند.
تمام حملات هوایی که اجرا می شود نیاز وزارت دفاع اجرا می شود. یعنی اهداف از طرف وزارت دفاع داده می شود. بعد از او قوای هوایی امریکا برایشان ضربات وارد می کنند. مؤثراتشان زیاد است. دمی نه بسیار کوشش می شود. راپورا بسیار دقیق می شود. تجزیه می شود. تحلیل می شود. در سوق اداره ملی نظامی وزارت دفاع افغانستان و بسیار کوشش میشن که هدف دقیق باشم.
گفته میشود که افزایش عملات هوایی نیروهای امریکایی به تعقیب اعلام استراتژی جدید امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا صورت گرفته است. امریکا میگوید در استراتژی جدیدش به افغانستان و جنوب آسیا از بین بردن ترورستان اولویت دارد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
исходит. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
محکمه خاص سازمان ملل متحد راتکو ملادیچ قمندان سربیان بوسنیا را به حبس ابد محکوم کرد. این محکمه در هاگ امروز راتکو ملادیچ را در 10 مورد جرایم جنگی و جرایم ضد بشریت محکوم کرد. محکمه سازمان ملل متحد در سال 1993 میلادی برای پیگرد قانونی مجرمین جنگی جنگ‌های بالکان تأسیس شد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
محکمه خاص ملل متحد برای رسیدگی به جرایم جنگی در یوگسلاویای سابق راتکو ملادیچ قمندان سربیان بوسنیایی را در برابر جرایم جنگی در جنگ بوسنیا در سالهای 1990 به حبس ابد محکوم کرد. این محکمه در هاگ امروز آقای ملادیچ را از جمله 11 مورد اتهام در 10 مورد جرایم جنگی و جرایم ضد بشریت چون قتل عام محکوم کرد. قاضی الفونس اوریو فیصله محکمه را چنین اعلان کرد.
به خاطر ارتکاب این جرایم محکمه آقای راتکو ملادیچ را به حبس ابد محکوم کرد.
زاید رات الحسین کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر این فیصله محکمه را یک پیروزی عظیم برای عدالت خوانده ستایش کرد. او راتکو ملادیچ را یک نمونه و مظهر شرارت خواند. راتکو ملادیچ در جنگ های بالکان توسط دشمنانش به نام قصاب بوسنیایی یاد می شود. ملادیچ 74 ساله در جولای سال 1995 میلادی به خاطر سازماندهی کشتار حدود 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی در سربینیسا به قتل عام متهم شد. سارنوالان میگویند اساکر تحت امر ملادیچ پیش از جدا کردن مردان و پسران برای اعدام، کهنسالان، زنان و کودکان را در بس‌ها و لاری‌ها جابجا کرده با مناطق تحت کنترلشان در بوسنیا انتقال دادند. پس از آن این مردان و پسران را پیش انداخته و از عقب بالای آنها تیراندازی کردند و آنها را در قبرستان دسته‌جمعی دفن نمودند. محکمه بین‌المللی سازمان ملل متحد در سال 2007 میلادی حکم داده که این قتل عام توسط نیروهای سرب به بوسنیایی انجام یافته است. محکمه این اتهامات را علیه ملادیچ در سال 1995 ترتیب داده بود، اما او پس از آن مخفی شد تا اینکه در سال 2011 میلادی او را دستگیر کردند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکیم امان امیرزای از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.